ساعت 2 بعد از ظهر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش اومدیم به مجله نیمروزی. امروز یک شنبه 9 خرداد 1400، من رضا ولیزاده هستم و تا 30 دقیقه پیش رو همراه شما. در این مجله خیلی سریع میپردازیم به آخرین خبرها و گزارش‌های ایران و جهان. تنها 19 روز به انتخابات ریاست جمهوری در ایران مونده. از انتخابات حرف میزنیم، به قطع برق در ایران و توضیحات وزیر نیرو هم میپردازیم. همراه ما بمونید که گفتنی بسیار داریم. پیش از هر چیز مشروع خبرها رو میشنویم از همکارم شاهین بشیری.
با سلام. رسانه‌های ایران از برکناری عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی و نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران خبر دادند. بنابر گزارش‌ها، اکبر کمیجانی قائم مقام رئیس بانک مرکزی به ریاست بانک مرکزی محسوب شد. پیشتر گفته شد که حمید پور محمدی، معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه، به ریاست بانک مرکزی منصوب شده، اما آقای پور محمدی این خبر را تکذیب کرد. شایعه برکناری عبدالناصر همتی از ریاست کلی بانک مرکزی از چند روز پیش و پس از تایید صلاحیت او به عنوان یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 1400 مطرح شده بود. این شایعات در چند روز گذشته باعث نوساناتی در بازار ارز و سرمایه شده بود. آقای همتی شب گذشته در گفتگویی در کلاب هاوس گفته بود که حسن روحانی به او گفته که اگر در انتخابات حضور داشته باشد، نمیتواند رئیس کل بانک مرکزی باشد، زیرا در سیاست‌های پولی و ارزی اثر می‌گذارد. مینو مهرز، محقق تیم پژوهش واکسن کوو ایران برکت، از وزارت بهداشت خواست برای تزریق عمومی این واکسن مجوز اورژانسی صادر کند. خانم مهرز در یک نشست خبری گفت واکسن برکت بیش از انتظار ایمنی زایی داشته و با توجه به این ایمنی بخشی باید هرچه زودتر در اختیار مردم قرار بگیرد و مجوز مصرف اضطراری را اخذ کند. هنوز گزارشی از بررسی این واکسن از سوی نهادهای بین‌المللی منتشر نشده. ایران تا کنون چند محموله واکسن کرونا از چین، روسیه، هند و کره جنوبی وارد کرده است. با وجود تبلیغات گسترده در زمینه واکسیناسیون و وعده‌های گوناگون مسئولان، در حال حاضر شمار افرادی که در ایران هر دو دوز واکسن کرونا را دریافت کرده‌اند کمی بیش از 500,000 نفر گزارش شده است. سعید دهقان، از وکلای بنجامین بریر، شهروند فرانسوی زندانی در ایران، روز یک شنبه 9 خرداد از صدور قرار مجرمیت موکلش در مورد 2 اتهام جاسوسی و تبلیغ علیه نظام خبر داد. آقای دهقان در توییتر با اعلام این خبر نوشته که برای موکلش در مورد 2 اتهام دیگر تحت عناوین افساد فعل ارز و شرب خمر قرار منع تعقیب صادر شده. این تصمیم قضایی دادسرای مشهد در سالگرد بازداشت موقت بنجامین و بیش از 2 ماه پس از اخذ آخرین دفاع به او ابلاغ شده است. آقای دهقان 5 روز پیش در توییتر خود از اخذ آخرین دفاع از بنجامین بریر برای 2 اتهام جاسوسی و تبلیغ علیه نظام توسط دادگاه خبر داده بود. آقای دهقان پیشتر در گفتگو با رسانه‌ها اعلام کرده بود که به پرونده موکلش که سال گذشته بازداشت شد دسترسی ندارند و موکلش با خطر زندانی طولانی مدت مواجه است. گزارش جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی از 2 تا 4 برابر شدن قیمت 27 کالا طی سال گذشته است که بسیاری از آنها محصولات خوراکی هستند. بر اساس این گزارش 174 صفحه‌ای که روز شنبه 8 خرداد در وبسایت وزارت صمت منتشر شده، قیمت 41 کالا نیز 50 تا 100% گران شده است. در میانه محصولات خوراکی که قیمت آنها بیش از 2 برابر شده، برنج پاکستانی و تایلندی، مرغ زنده، روغن نباتی، کره پاستوریزه، جو، ذرت، سبوس، لپه و عدس، کنجاله، موز و برخی دیگر از کالاها وجود دارد، اما این تنها محصولات خوراکی نیست که قیمتشان بیش از 2 برابر شده است.
ممنونم از همکارم شاهین بشیری و در ادامه مجله نیمروزی. گسترش ابعاد تحریم انتخابات 1400، محمود احمدی نژاد و مسعود پزشکیان که هر دو رد صلاحیت شدند میگویند در انتخابات شرکت نمی کنند. به آخرین تحولات در ستادهای انتخاباتی نامزدها میپردازیم. بحران قطع برق در ایران، وزیر نیرو میگوید بیش از 2600 مرکز استخراج رمز ارز در 9 ماه کشف کردند. رئیس مجلس دولت را مسئول می‌داند. ثبت سومین دادخواست فعالان مدنی و سیاسی علیه اعمال سلول انفرادی در زندان‌های جمهوری اسلامی، گزارشی هم داریم در همین باره. همه اینها و بیشتر از اینها در 25 دقیقه آینده به صورت زنده از رادیو فردا. تنها 19 روز به انتخابات ریاست جمهوری پیش رو در ایران باقی مانده است. تا اینجا محمود احمدی نژاد و مسعود پزشکیان که میان رد صلاحیت شدند گفتند در این انتخابات شرکت نمی کنند. همزمان برخی انتصاب ها در ستاد انتخاباتی ابراهیم رئیسی به عنوان تلاش برای بالا بردن بخت پیروزی او تعبیر شده است، از جمله حضور چهره هایی چون رضا تقی‌پور وزیر ارتباطات دولت محمود احمدی نژاد به عنوان مسئول فضای مجازی ستاد آقای رئیسی. همزمان خبری به نقل از محمود صادقی نماینده مجلس دهم حاکی از تلاش هایی برای جا زدن محسن مهرعلی‌زاده به عنوان نامزد اصلاح طلبان مطرح است. همکارم رضا حقیقت نژاد تحلیلگر رادیو فردا از طریق تلفن همراه ماست. رضا، از ابراهیم رئیسی شروع کنیم و تحولاتی که توی ستاد انتخاباتی او در جریان استراتژی ستاد آقای رئیسی برای تبدیل او به رئیس جمهوری ایران چه است؟
بله، آقای رئیسی در یک سال گذشته خیلی تبلیغات گسترده‌ای در مورد راه اندازی مجدد واحدهای تولیدی تعطیل شده یا ورشکست شده انجام داده و خیلی میخواد روی این موضوع احیای بخش تولید اقتصاد ایران کار بکنه. ما دیدیم که اون کارزار انتخاباتش هم از اتاق بازرگانی شروع کرد با فعالان اقتصادی و قصد داره این موضوع رو در واقع نقطه کانونی تبلیغاتش قرار بده. بحث فساد رو هم قبلا دیدیم که رسانه‌های وابسته به سپاه خیلی سعی کردن که یک تصویر فساد ستیزی از آقای رئیسی ارائه بدن. این انتصابی هم که در مورد فضای مجازی انجام داده در واقع به یک نوعی میخواد که الغا بکنه اون حوزه‌هایی که مهم هستن، مثلا همون تولید، فساد ستیزی یا مدیریت فضای مجازی. اینها در کانون تبلیغات انتخاباتی و تمرکز این کاندیدا قرار دارن و از این که وقتی که وارد این حوزه ها میشن یک نحوی هم سعی میکنن که شکل‌دهی بکنن به فضای انتخابات و همچنین مناظره ها. مثلا میبینیم که خیلی کمتر درباره برجام صحبت میکنن، ترجیحشون اینه که بیشتر مسائل مثل تولید و اقتصاد و اینها فضای گفتگوی انتخابات بشه و توی مناظره ها فضا رو شکل بده تا مثلا موضوعی مثل برجام.
رضا، همزمان داره تلاشای صورت میگیره که محسن مهرعلی‌زاده رو به عنوان نامزد اصلاح طلبان معرفی کنن. مثلا محمود صادقی نماینده مجلس دهم به وبسایت رویداد 24 گفته برخی جاها که اسم نبرده به اعضای ستاد اسحاق جهانگیری فشار آوردن که به ستاد انتخاباتی آقای مهرعلی‌زاده برن. البته خود اصلاح طلبان از جمله آذر منصوری سخنگوی جبهه اصلاحات گفتن که هیچ نامزدی در این دوره از انتخابات ندارن. ماجرا چیه؟
آقای صادقی گفته بود نهادهای امنیتی دارن این تلاش رو میکنن، ولی باید توجه کنیم که در کنارش یک تمایلات خیلی کمرنگی هم وجود داره. مثلا در دولت آقای آشنا مشاور روحانی یک توییت های در حمایت از آقای همتی انجام داده بود. برخی از اعضای درجه دو اصلاح طلبان اعتقاد دارن که در این شرایطی که وجود داره باید با یکی از کاندیداها مثلا پیش رفت شاید بشه یک نیروی مقابل آقای رئیسی ایجاد کرد. بنابراین این تمایل الان خیلی ضعیف وجود داره که در هر دو کاندیدایی که موجود آقای مهرعلیزاده و همتی استفاده بکنن، شاید بتونن. حتی بحثای شده بود که مثلا از آقای محسن رضایی حمایت بشه که این بحثا بیشتر در شبکه‌های اجتماعی بوده. در روزهای آینده که مجموعه اصلاح طلبها اظهار نظرشون جدی‌تر بشه و چهره‌های ارشدتر بیان میدان، شاید بشه فضا رو شفافتر گفت. ولی میشه الان در حال حاضر ارزیابی که کلیت اصلاح طلبان تمایلی به حضور فعال و حمایت از کاندیدای خاصی در این دوره از رقابت ها ندارن.
محمود احمدی نژاد هم گفته که چون رد صلاحیت شده نه از کسی حمایت میکنه و نه رأی میده، مسعود پزشکیان نماینده جناح موسوم به اصلاح طلب هم که رد صلاحیت شده همین حرف رو زده. به نظر میرسه تو این انتخابات گفتمان تحریم نسبت به دورهای قبل دایرش از دایره منتقدان و مخالفان نظام گسترده تر شده، به افراد دیگری که در دایره حاکمیت بودن رسیده. این با دوره‌های قبل چه تفاوتی داره، چه ابعادی داره این گفتمان تحریم؟
یه نکته در مورد این دو کاندیدایی که شما برشمردید این بود که هر دوی پایگاه‌های رأی براشون برشمرد می‌شد. یعنی آقای احمدی نژاد در میان اخشاری که از نظر اقتصادی ضعیف هستن و در ماه‌های اخیر هم مثلا در برخی از نشست‌ها شرکت کرده بودن، یا آقای پزشکیان مثلا در برخی از استان‌های شمال غربی و غربی کشور گفته می‌شد رأی دارن، اینا سعی کردن که با این اظهار نظرها از حرکت پایگاه رأیشون به سمت مثلا دیگر کاندیداها جلوگیری بکنن. ولی این فضایی که شما گفتید درسته، اما در ماه قبل دیدیم مثلا فائزه هاشمی رفسنجانی هم گفته بود که رأی نمیدم، در انتخابات شرکت نمی‌کنم. یک برایندی که الان ما داریم اینه که برخلاف دورهای قبل ما یک بخشی از نیروهای داخل کشور هم با یک صدای بلندتری دارن این مسئله رو مطرح میکنن. حالا این صدای بلندتر دو وجه داره. یکی صدای افرادی هست که کاملا مخالف حکومت جمهوری اسلامی هستن، مثل کسانی که نامه استعفای آقای خامنه‌ای رو امضا کرده بودند، یکی کسانی که مدیران سابق جمهوری اسلامی هستن، یعنی کماکان به جمهوری اسلامی باور دارن و در چارچوب میخوان فعالیت بکنن ولی انتخابات رو قبول ندارن. این دو تا نیرو اومده به هم پیوسته و موجب برانگیختن یک نگرانی هایی هم شده، چون میدونیم که آخرین نظرسنجی ها هم میگه که حدود 37% شرکت میکنن و ما تا روزهای اخیر دیدیم که آقای خامنه‌ای درخواست کرده، آقای علم‌الهدی با سلام تحریم کنندگان رو کافر خوانده، یا حتی پلیس ناجا رئیس فرماندهی گفته که کسایی که دعوت بکنن به تحریم انتخابات باهاشون برخورد میکنن. بنابراین الان یه کشاکشی داریم. در حال حاضر رصد فضای انتخابات و رسانه ها نشون میده که حکومت هنوز نتونسته اون فضا و انگیزه لازم رو برای بالا بردن مشارکت ایجاد بکنه و از همین منظر شاید میگن که خیلی براش اهمیت نداره که چنین تلاشی نمیکنه.
سپاسگزارم از تو رضا حقیقت نژاد، تحلیلگر رادیو فردا با ما در مورد انتخابات صحبت می‌کردیم. در بخش‌های بعدی هم باز به این موضوع می‌پردازیم. اما برسیم به موضوع خاموشی‌های گسترده در ایران، ماجرای قطع برق. امروز رضا اردکانیان وزیر نیرو در مجلس شورای اسلامی حاضر شد تا در مورد خاموشی‌های گسترده و پرسش‌های نمایندگان پاسخ بده. آقای اردکانیان افزایش دما و استخراج ارزهای دیجیتال رو از جمله دلایل اصلی خاموشی‌های اخیر عنوان کرد و گفت که بر اساس گزارش مراجع جهانی 10% انرژی مصرفی استخراج رمز ارزها مربوط به ایرانه و همینطور گفت که در 9 ماه گذشته بیش از 2600 مرکز استخراج رمز ارز کشف کردن. همزمان محمد باقر قالیباف رئیس مجلس هم با انتقاد از دولت گفت ماجرای رمز ارزها به هر حال در 3 وزارتخانه، وزارت‌های اقتصاد و دارایی، وزارت ارتباطات و همینطور وزارت نیرو مسئولیت‌های رو متوجه اونها می‌کنه و همینطور بانک مرکزی، و گفت که دولت هیچ لایحه‌ای برای به نوعی ساماندهی این ماجرا و سیاست‌گذاری در این عرصه به مجلس ارسال نکرده. احمد علوی اقتصاددان مقیم استکهلم از سوئد پشت خط ارتباطی برنامه است. آقای علوی، ماجرا چی؟ از اساس مشکل در دولت و در حاکمیت برای بحران با برای در واقع مواجهه با این بحران چه هست؟
بحران مصرف الکتریسیته چیز جدیدی نیست، در از سالهای قبل دهه 60 وجود داشته، بنابراین چیز به اصطلاح عجیبی نیست. میبایست در برنامه ریزی و از جمله چشمانداز 20 ساله یا برنامه های توسعه تدابیر اتخاذ میشد که در عرصه مصرف، تولید و همچنین توزیع طوری به اصطلاح سرمایه گذاری میشد، طوری برنامه ریزی میشد، طوری کارآمدی میرفت بالا که مسائلی مثل فرضاً این رمز ارزها یا صادرات به عراق نمیتونست مشکلی رو ایجاد بکنه که الان ما دارای به اصطلاح خاموشی ها هستیم و اینکه حتی مراکز صنعتی و حتی واحدهای صنفی مثل نانوایی ها دچار مشکل شدن. بنابراین مسئله رو باید از یک منظر بسیار کلانتر دید و البته بلند مدت تر، و اون همین حاکمیت میبایست به جای پرداختن به مسائلی که حاشیه‌ای بود مثل فرضاً صادرات تشیع یا تشیع ولایی یا اموری از این قبیل، روی مصرف به اصطلاح استفاده از انرژی های پایدار سرمایه گذاری میکرد و مسئله رو به طور استراتژیک حل میکرد. منتها اینطوری نشده، بلکه به علت فرسودگی به اصطلاح امور تولیدی، فرسودگی توزیع، فرسودگی حتی به اصطلاح تکنولوژی مصرف، این باعث شده که تولید الان کفاف نمیکنه مصرف رو و توزیع رو، و در نتیجه الان با هر بالا رفتن مصرفی ما دچار این مشکل میشیم. حالا خواه مربوط بشه به مصارف آبی یا فرضاً این ارز به اصطلاح رمز ارزا. حال این که ما در کشورهای دیگه شاهد این قضیه نیستیم. خب چرا؟ اگر این رمز ارزا واقعاً اینقدر انرژی بود، اینقدر مشکل افزا بود، قاعدتاً باز کشورهای نه اروپایی، نه کشورهای پیشرفته، کشورهای حاشیه ایران دچار مشکل میشدن. منتها مسائل اساسی همین مسئله اولویت ها در سرمایه گذاری هست.
خب محمد باقر قالیباف رئیس مجلس دولت رو به کمکاری متهم کرده، گفته دولت هیچ لایحه‌ای برای هماهنگی وزارتخانه‌های مختلف و نهادهای مسئول در زمینه رمز ارزها ارائه نکرده. به نظرتون چرا دولت هرگز لایحه‌ای به گفته آقای قالیباف به مجلس برای حل این بحران ارائه نکرده؟
خب ما الان اینجا با یه حاکمیت روبرو هستیم، یعنی اگر کمکاری دولت یه نقصی که البته نقص نبود پیشبینی، باید مشکل رو باز هم کلان دید، به این معنا که خب نقش مجلس در اینجا چیست. مجلس میتوانست به اصطلاح ابتکار عمل داشته باشه و اون با تدبیرهایی که اتخاذ میکنه، با پیشنهاد فرزند سیاستهای لازم این کار رو انجام بده. بنابراین باز برمیگردیم به اون حرف گذشته من که مربوط میشد به کل این به اصطلاح برنامه‌های 5 ساله و به اصطلاح همین چشمانداز 20 ساله یا حتی امور دیگه. بنابراین مشکل اساسی، مشکل استراتژیک در نگاه حاکمیت و البته دستگاه‌هایی مثل مجلس یا دولت نقش‌هایی دارن، یا بانک مرکزی یا وزارت صمت، همه اینا نقش دارن. منتها مسئله اون نگاه اساسیه که در واقع این مؤسسات، این دستگاه ها رو متوجه نکرده یا هدایت نکرده به اون سمت اساسی که فرضاً توزیع انرژی الکتریسیته، تولیدش و مصرفش به نحوی بهینه بشه که با به اصطلاح نیازهای روز به سازگار باشه.
اتفاقا اشاره کردین توی صحبتتون به نقش خود مجلس. مجلس و البته آقای قالیباف هم که دولت رو متهم میکنن، میتونستن در کمیسیون‌های مختلف از جمله کمیسیون انرژی، کمیسیون اقتصاد و حالا کمیسیون‌های مرتبط، یعنی به نوعی که قرینه‌شون در دولت هم اون وزارتخونه است که آقای قالیباف اسم برد، طرحی رو ارائه کنن و مجلس هم کاری نکرده در این زمینه. آقای علوی،
بله، همچنین باید مسئله را متوجه مؤسساتی مثل سازمان برنامه بودجه یا کل نهادهایی که به هر حال به نحوی مسئول هستند که نیازهای آینده رو بررسی بکنن، پیش بینی بکنن و راهکارهایی رو تدبیر بکنن، متوجه کل به اصطلاح این نهادهاست. بیاد بیاریم که ایران دارای بزرگترین مخازن گاز در دنیاست و این گاز بنا به آخرین آماری که ما داریم، هم از اوپک هم از سامانه آماری بی پی، می توانست در واقع یک سکویی باشد برای تولید انرژی الکتریسیته. 450 سال حدودا ما برای مصرف در سطح فعلی گاز داریم در ایران، منتها متاسفانه علارغم این امکانات بالقوه و علارغم اینکه مشکلات قابل پیش بینی بود، به دلیل لختی سازمان حاکمیت و اینکه حاکمیت اساسا مسائلش حل مسائل روزمره است و نه بلند مدت، امروز این مشکلات به وجود آمده و قابل لمس شده.
سپاسگزار از شما احمد علوی، اقتصاددان از سوئد. مجله نیمروزی رو ادامه میدیم با یک گزارش. وبسایت خبری پولیتیکو به نقل از سه منبع مطلع از حرکت دو ناو ایرانی به مقصد احتمالی ونزوئلا خبر داده و گفتند نهادهای امنیت ملی آمریکا حرکت این دو ناو را به دقت زیر نظر دارند. نوشین سید حسینی گزارش میدهد.
در شرایطی که سرانجام مذاکرات برای احیای برجام در وین هنوز نامشخص است، وبسایت پولیتیکو مستقر در آمریکا حرکت دو ناو متعلق به ایران در آبهای شرق آفریقا به مقصد احتمالی ونزوئلا را تحریک‌آمیز ارزیابی کرده است. پولیتیکو به نقل از منابع مطلعی که نامشان فاش نشده گزارش داده که یکی از این دو نفتکش بندر مکران است. نفتکشی که حالا از لحاظ ابعاد و حجم عظیمترین ناو نیروی دریایی ایران محسوب می شود. بندر مکران 228 متر طول و 42 متر عرض دارد و قادر است با سرعتی معادل حدود 27 کیلومتر در ساعت حرکت کند. وبسایت پولیتیکو نوشته که مقامات آمریکایی هنوز از مقصد نهایی و ماهیت محموله این دو ناو ایرانی بیخبرند، ولی احتمال می دهند که آنها به سوی ونزوئلا در حرکت هستند. ایران و ونزوئلا که در چند سال گذشته در حوزه‌هایی از جمله بنزین، مواد شیمیایی و سوخت با یکدیگر مبادله داشتند، در حال حاضر با تحریم‌های شدید آمریکا مواجهند. پولیتیکو به نقل از یک منبع مطلع گفته که به حکومت نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا درباره استقبال از ناوهای ایرانی هشدار داده شده است. اما هنوز معلوم نیست که رئیس جمهوری ونزوئلا به این هشدار توجه نشان دهد. به گفته یکی از منابع آگاه، با تغییر مسیر این دو ناو در روز پنجشنبه ارتش آمریکا احتمال بازگشت آنها را مطرح کرد، ولی از بامداد جمعه این دو ناو حرکت به سوی جنوب را ادامه دادند. بنابر گزارش پولیتیکو، حضور کشتی‌های جنگی ایران در حیات خلوت آمریکا برای اقتدار واشنگتن چالش برانگیز محسوب می‌شود. ضمن اینکه این اقدام ایران ممکن است تصمیم جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا برای از سرگیری مذاکرات احیای برجام را در واشنگتن با اما و اگر مواجه کند. به گزارش پولیتیکو، مقام‌های ایران، ونزوئلا و آمریکا از اظهار نظر درباره این خبر خودداری کردند. تشدید تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران و ونزوئلا در دو سال گذشته به افزایش کمک‌های جمهوری اسلامی از جمله ارسال چندین نفتکش حامل مواد سوختی به ونزوئلا انجامیده است. آمریکا در پی اعمال تحریم علیه شماری از اشخاص حقیقی دخیل در ارسال مواد سوختی به ونزوئلا تاکنون چندین بار نفتکش‌های حامل سوخت ایران به مقصد ونزوئلا را توقیف کرده است.
نوشین سید حسینی گزارش می‌داد. کانون مدافعان حقوق بشر گزارش داده است در ادامه فعالیت‌های کمپینی با عنوان توقف سلول انفرادی، سومین شکایتنامه جمعی فعالان مدنی و سیاسی علیه سلول انفرادی را به ثبت رسانده است. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
به گزارش کانون مدافعان حقوق بشر، گروهی از فعالان سیاسی و مدنی که در ادوار مختلف تجربه شکنجه سلول انفرادی را داشتند، پنجشنبه در تهران با حضور در یکی از دفاتر قضایی علیه آمران و عاملان سلول انفرادی اعلام شکایت کردند. گزارش کانون مدافعان حقوق بشر افزوده است که این گروه از شکایت کنندگان همانند دو گروه پیشین، در این شکایت یادآور شدند که اعمال سلول انفرادی ناقض رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری در سال 82 می باشد و بر این اساس آمران و عاملان این شکنجه غیر انسانی می بایست تحت پیگرد قانونی قرار گیرند. گزارش کانون مدافعان حقوق بشر حاکی است در این حرکت اعتراضی جعفر عظیم‌زاده، شهناز اکملی، محمد رسولوف، امیر خسرو دلیرسانی، بهزاد عربگل، هوری فرجزاده، معصومه دهقان، راحله راهمی، مزدک علی نظری، مجید دوری، محمد رضا معمار صادقی، بهزاد همایونی، پوران نازمی، شکرالله مسیحپور، روح الله مردانی، ویدا ربانی و نرگس محمدی حضور پیدا کردند. بنابراین گزارش، در اسفند ماه گذشته 3 ماه پیش 23 نفر از فعالین سیاسی و مدنی برای اولین بار شکایتنامه‌ای را علیه سلول انفرادی به ثبت رساندند و در ادامه آن حرکت ماه گذشته 18 زندانی محبوس در زندان‌های جمهوری اسلامی با ثبت شکایات خود به این حرکت پیوستند. موارد حبس طولانی مدت در سلول‌های انفرادی و بازجویی و شکنجه زندانیان سیاسی عقیدتی که جمهوری اسلامی آنها را امنیتی توصیف می‌کند، همواره در گزارش‌های کوشندگان حقوق بشر بازتاب یافته است. نهادها و سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر بارها در گزارش‌ها و بیانیه‌هایشان در مورد زندانیان سیاسی و عقیدتی در جمهوری اسلامی سلول‌های انفرادی را خلاف قوانین بین‌المللی و مصداق بارز شکنجه دانسته و محکوم کرده خواستار توقف حبس زندانیان در سلول‌های انفرادی شدند.
گزارشی بود از همکارم بکتاش خمسه‌پور. محمود احمدی نژاد پس از رد صلاحیت اظهاراتش در مورد انتخابات هر چند روز یک بار جنجالی در فضای مجازی به پا می‌کند. همکارم هومن عسکری که واکنش کاربران ایرانی در توییتر به این اظهارات رو رصد کرد از طریق خط ارتباطی برنامه با ماست. هومن درود به تو، کاربران چی میگن؟
درود بر تو رضای عزیز و سلام بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. گفته های محمود احمدی نژاد رضا بعد از اینکه متن اعضای مورد تایید یا نامزدهای مورد تایید شورای نگهبان منتشر شد، روز به روز داره له و در واقع حال و هوای تندتری به خودش میگیره. آقای احمدی نژاد از طریق بیشتر کانال های تلگرامی که متعلق به او هست، از جمله احمدی‌نژاد.ir مثلا که شاخص تری میشه، مدام داره پیام‌های تصویری منتشر میکنه و در اونها نظرات جنجالی و مواضع تندی رو علیه نظام حاکم بر ایران، علیه جمهوری اسلامی و سیاست‌های اون مطرح میکنه، چیزهایی که بسیار در شبکه‌های اجتماعی واکنش برانگیز بوده. خب شماری از کاربران علیه آقای احمدی نژاد انتقادهایی رو مطرح کردن و گفتند که آقای احمدی نژاد دروغ میگه و به تعبیر مثلا کاربری نان به نرخ روز میخوره، به این دلیل که در گذشته که در قدرت بود، مثلا به یادتون هست که روز تحریفش همین آقای احمدی نژاد هزاران گارد دور مجلس رو فرا گرفته بودند تا مبادا معترضان حتی به او نزدیک بشن. کاربر دیگری نوشته که افشاگری محمود احمدی نژاد این است که میگوید به جای گذاشتن دوربین سر کوچه من، باید جلوی خسارت 10 میلیارد دلاری در حمله جنگنده های اسرائیل به نوشته این کاربر به تأسیسات اتمی، دزدیده شدن اسناد هسته‌ای از طرغوزآباد و دزدیده شدن اسناد سازمان فضایی را بگیرد. اما در همین حال ویدیویی منتشر شده از یکی از فرماندهان سپاه به نام سرتیپ پاسدار سعید قاسمی، بله، و از این شخصیت ویدیو منتشر شده که در اون میگه که شما بخواید بیایید کف خیابان، مرا که میشناسید به هیچ کدامتان رحم نمی کنم. خطابش هست به احمدی نژاد و طرفداران او. او گفته که ظریف یا بالاتر از او هم که بودند، در مقابل آنها هر کاری از دست ما برنیاد انجام میدادیم. حالا به خطاب به آقای احمدی نژاد گفته که او دلستر را با الکل زده و اگر بیاید کس خیابان با من طرف است. این صحبت ها را آقای سعید قاسمی از فرماندهان سپاه پاسداران در جمع کسانی که به ظاهر طرفدارانش هستند مطرح کرده. سهراب نوشته که به ظاهر دنیا واقعا گرده. سال 88 سعید قاسمی از احمدی نژاد قدیسی ساخته بود دیدنی. تحقیر و تهدید مردم کارش بود. و امروز کلیپی از او منتشر شده که در جمع به تعبیر این کاربر اراذل و اوباش لباس شخصی برای محمود احمدی نژاد قدار کشی می کند. او نوشته که عجب دنیا جای عجیبی است. و کاربر دیگری هم نوشته که اگر واقعا کسی پیدا بشه که ما رو به دوران احمدی نژاد برگردونه، با افتخار به او رأی خواهم داد، چرا که روحانی کاری کرد که ملت فانوس به دست به دنبال محمود احمدی نژاد می‌گردند. شماها هیچ وقت ایده خاصی ندارید، خطاب به مخالفان محمود احمدی نژاد، جز اینکه مردم رو بترسونید. و تهش هم بگویید که دولت هیچ کاره است. و کاربر دیگری هم نوشته که
فرصتمون خیلی کمه دیگه شده. به پایان برنامه رسیدیم. از تو ممنونم هومن، تولدت هم مبارک باشه، روزت خوش، و همینطور سپاسگزارم از شنوندگان رادیو فردا که تا این لحظه با ما همراه بودن. بخش بعدی خبرها رو راست ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران خواهید شنید. روز خوش.